بکنن. راه بسیاری وجود داره ولی متاسفانه ما راه سنتی رو که از دست دادیم، راه جدیدی هم به دست نیاورد.
خب برای اینکه این راه های جدید رو پیدا بکنیم باید کدوم سمت و سو حرکت بکنیم؟ اینجا باشگاه ما چی کار است؟ مدیران فوتبال ما چی کارن؟ سازمان لیگ چه وظیفه هایی بر عهده داره؟ فدراسیون چه کار باید بکنه؟ و در نهایت این ساختار سازمان اقتصادی چگونه باید شکل بگیره که یک سازمان و ساختار قوام یافته ای باشه؟
ببینید الان این سازمان اگر تشکیل شده به نظر من این به دلیل ضعف باشگاه ها هست، یعنی باشگاه ها باید خودشون این کارا رو انجام بدن، ولی باشگاه ها عادت کردن که این فعالیت ها رو انجام ندن و مدیران وارد به این سیستم ندارن، متخصصین بازاریابی ندارن یا درآمدزایی رو بلد نیستن، اینه که این کار رو انجام نمیدن و حالا به مشکل برخوردن. دهادی گیب داره این کار به جای به نیابت از این باشگاه انجام میده. ما تنها راه کار مشکلی، یعنی که تنها راهکاری که داریم میتونه این مشکل حل کنه این که باشگاه رو فعال بکنیم و اینا بتونن، حالا اگر بخش خصوصی باشن یه پویایی رو به دست میارن. حالا این بحث این که با حالا میگیم باشگاه بزرگمون رو خصوصی سازی بکنیم شاید مشکل رو حل نکنه، مگه اینکه راه‌ها رو براشون باز کنیم و این باشگاه بتونن از افراد متخصص استفاده بکنن تا در نهایت مشکل حل بشه. تا وقتی که باشگاه رو در حد حالا یه چیز کوچیک نگه می‌داریم و فدراسیون سازمان لیگ به دیده یه قیم به این باشگاه نگاه میکنه، من فکر نمیکنم مشکلات ما حل بشه.
آقای محمودی دوست عزیز من سلام عرض کردم.
حال شما چطوره؟
خسته نباشی، وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
آقای محمودی من یه سوال داشتم. ببینید 5 تا مورد هست که خب باعث درآمدزایی باشگاه ها میشه. یکیش حق پخش تلویزیونیه، یکیش اسپانسره، یکیش فروش محصولاته، یکی فروش بلیته و یکی فروش بازیکن.
بله.
شما به من میشه بگید کدوم یکی از اینا مستقیما در اختیار باشگاه هست؟ باشگاه ها یعنی
ببینید الان بلیت فروشی رو اومدن حالا سازمان لیگ نامه ای زدن حالا 2 سال پیش گفتن بیاین انجام بدیم، ولی خود باشگاه استقبال نمیکنن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که وقته دیگران هستن. باشگاه ها باید برن دنبال و بجنگن و اون چیزی که باید انجام بدن و اون چیزی که باعث درآمد هست رو پیدا بکنن و منتظر نباشن کسی دیگه این مشکلات حل بکنه. حالا این سازمان تشکیل میشه ولی باید راه ها رو باز بکنه و کانال ها رو ایجاد بکنه که باشگاه خودشون در اون مسیر قرار بگیرن. ما نمیتونیم همه تقصیرها رو بندازیم گردن کسی دیگه. باشگاه ضعیف هست، هیچ کدوم از این رشته همین باشگاه تایپا که شما تشریف دارید یه موقعی اومدن فروشگاهی رو تأسیس کردن ولی حالا موفق نبودن، یعنی کالای تجاریتون رو نتونستیم بفروشید، یا اسپانسری که اصلا فکر می کنم حالا اسپانسری بیرون از شرکت داشته باشید. این اگر برید دنبال این اگر احتیاج و دریابید و ضرورت و احساس بکنید مثل یا یک آدم خصوصی.
آقای محمودی عزیز عذرخواهی میکنم جانم. اگر که خاطرتون باشه توی مقطعی جناب آقای کفاشیان اجازه نداد دوربینا وارد ورزشگاه ها بشن.
بله.
آیا تونستن حق پخش ها بگیرن از صدا سیما؟
ما 3 سال داشتیم، سالهای 89 90 91 ما تونستیم تعامل خوبی با صدا سیما داشته باشیم. مشکل با درگیری و با نمیدونم راه دادن و راه ندادن اینا حل نمیشه. من به نظرم که با تعامل باشه و از ضرورت رو به حالا به صدا سیما اگر بگیم همکاری میکنن. 3 سال سابقه همکاری بسیار خوبی بوده. باید یه کلی نگری باشه، یعنی به جز نگاه نکنیم. تمام الان فیفا اومده یک کمیته رو تشکیل داده، کمیته زینفان فوتبال. هر کسی که به نحوی در فوتبال درگیر، حالا ایجنت هست، نمیدونم نماینده بازیکنان هست، نماینده اسپانسران هست، در این کمیته حضور دارن و نقط نظرات خودشون رو میگن. ما باید جامعه نگری بکنیم، یعنی حالا سازمان لیگ بره مذاکره کنه واسه دوستی ما چات کفایت نمیکنه.
آخه اینجا آقای دکتر محمودی خوش نظر من عذرخواهی میکنم، اینجا قانون تکلیف رو معلوم کرده. نص قانون ششم توسعه داره میگه وزارت ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک کمیته مشترکی رو باید تشکیل بدن که این کمیته مشترک در نهایت نه برای فوتبال، برای ورزش بیاد تکلیف حق پخش رو معلوم بکنه. یعنی من فکر میکنم که این الان از عهده سازمان لیگ، از عهده فدراسیون فوتبال خارجه. مدیران ارشد سازمان در واقع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان باید یک کمیته رو تشکیل میدادن. این کمیته تشکیل شده آقای خوشنظر. اتفاقا من فکر میکنم شما به عنوان باشگاه باید این مطالبه رو الان از وزارت ورزش و جوانان مطرح بکنید، چون داره جامعه ورزش رو نمایندگی میکنه و باشگاه سایپا باشگاهیه که واقعا باشگاهه، فقط یه دونه تیم فوتبال نیست.
من.
در رشته های مختلف ورزشی داره فعالیت میکنه. اینو شما باید مطالبه بکنید که آقا خروجی های اون جلسه چی شد، به کجا انجامید، چون نمایندگی جامعه ورزش رو وزارت ورزش و جوانان بر عهده داره.
ببینید نه تنها باشگاه ما، کلیه باشگاه ها پیگیر این قضیه هستن، ولی هنوز نتیجه‌ای که باید حاصل بشه نشده.
آقای شریفی عزیز، من یه مورد بگم خدمت شما. ما تمامی راه‌های درآمدسازی تو فوتبال رو برای خودمون مسدود کردیم، فقط به این فکر میکنیم که اگر این حق پخش برسه چه اتفاقی میفته.
حق پخش قبلا هم
رسیده بوده. ببینیم ما تمامی راه‌های درآمدی الان آقای خوشنده پنج راه رو فرمودن دیگه. ما حالا یکیش حق پخش تلویزیون، اون چهار تا دیگه‌اش چی؟ راه‌های دیگه‌اش چی؟
خب یکیش تبلیغات محیطیه. آیا به باشگاه ها این امتیاز رو میدن که از بازی های خودش استفاده بکنه برای حق پخش تبلیغات دور زمین؟
خب قطعا
بازم این اجازه رو نمیده. شما ببینید سازمان لیگ
یا خود باشگاه ها واگذار کردن.
ببینید شما ببینید سازمان لیگ میره با یه شرکتی دیگه قرارداد میبنده، اون شرکت میاد تبلیغات رو چیز میکنه، بعد یه
عددی پرداخت
رو آره پرداخت میکنه. آقای خوشنما
یه سوالی تو ذهنم میاد. ببینید اگر بازی
من واقعا شما آقای یوسفی هیوا یوسفی عزیزم اجازه صلاح میدونید آقای یوسفی وارد بحث بشید.
اگر باشگاه بازیایی که شما میزبان هستین یا هر باشگاهی دیگه میزبان هست، اگر اینو به شما این اختیار رو به باشگاه بدن که تبلیغات خودش رو دور زمین استفاده کنه، آیا این چقدر به مشکل باشگاه حل میشه به لحاظ اقتصادی؟
خب ببینید طبیعتاً وقتی که واگذار بکنن به باشگاه ها، بخش اقتصادی باشگاه ها هم رونق پیدا میکنه. الان شما ببینید کل سیستم الان درگیر مسائل مالی هستن تمام باشگاه ها.
الان باشگاه ها بنگاه اقتصادی دارن یا بازاریابی دارن؟
ببینید من که تو باشگاه دیگه نیستم که ببینم، ولی
حالا من یه سوال میخوام بپرسم آقای خوشنظر. خود باشگاه سایپا یک باشگاهی که سالها داره کار میکنه توی ورزش، ما باشگاه خوشنامی بوده توی رشته های مختلف ورزشی، همچنان فعاله. یه جاهایی توی یه سری از رشته ها اگر سایپا نباشه واقعا کمیت اون رشته اون ورزشه لنگ میشه توی کشورمون، هیچ جای تعارفی هم نداره. این باشگاه سایپا چقدر رفته مشتری پروری کرده؟ یعنی خب من میگم الان من در واقع میخوام بیام امروز فروش محصولات سایپا رو پیگیری بکنم، چند تا مشتری داره سایپا؟
ببین خدمتتون عرض بکنم که این مسئله برمیگرده،
یا مثلا حتی بلیت فروشی، چون میدونم شما پارسال فصل گذشته 97-98 نمیدونم از کی، ولی از یه جایی به بعد بلیت فروشیتون رو به شکل آنلاین شما انجام دادین و فروختین بلیت.
یکی دو تا بازی بیشتر نبوده، فقط
من واقعیتش اینه که مثلا با همون شرکت متولی بلیت فروش شما جسته و گریخته داشتیم صحبت میکردیم توی یکی از برنامه های دیگر، حرف دوستان این بود که آقا اصلا مشتری نداره که من بخوام بلیت بفروشم، یه دونه استقلال یه دونه پرسپولیس، یعنی در نهایت 4 تا بازی توی فصل جذابیت داره که من بخوام بلیت فروشی بکنم.
ببینید تمام این مسائل برمیگرده به ثبات مدیریتی. شما وقتی که مدیر یه جایی میشید واقعا نمیدونید که آیا 6 ماه هستین، 1 سال هستین، 2 سال هستین. وقتی شما ثبات داشته باشی، بدونی مثلا 5 سال تو این جایگاه هستی، خب طبیعتاً میری برنامه ریزی میکنی. 5 سال وقت کمی برای یه مدیر نیست.
شما 22 سال سایپا تشریف دارین، درسته؟
خدمت شما عرض کنم که توی مقاطعی پیکانم بودم.
پیکان هم بودی. توی این مدتی که سایپا بودین با چند تا مدیر عامل کار کردین؟
من با تمام مدیر عامل کار.
میشه چند تا؟ ده تا. آقای یوسفی
جانم،
این بحثایی که الان مطرح شد فکر میکنم بحثاییه که خیلی دامنه داره.
من فقط این نکته بگم، یه کامنتی تو اون بحثی که گفتن که دوستان گفتن که باشگاه ها
آیا اختیار دارن که مثلا در تبلیغات دور زمینی؟ ببینید این تو دنیا به دو تا شیوه است مدل در واقع استفاده از اون امکان درآمدزایی تبلیغات محیطی. یه جاهایی مثل همین لیگ ایران به صورت متمرکزه، یعنی فدراسیون، سازمان لیگ یا جایی که متولی برگزاری مسابقات خودش این کار رو انجام میده، در واقع میره قراردادی میبنده با یه شرکتی و بعد درآمدش رو بر اساس یک فرمول مشخص بین باشگاه‌ها تقسیم میکنه. حالا این فرموله میتونه میزبان میهمان باشه، میتونه تعداد تماشا یا هر چی، رتبه‌ای که تو جدول دارن یا نمیدونم اینا رو. یه جایی مثل مثلا لیگ اسپانیا متمرکز نیستش، اینجوریه که باشگاه میتونه خودش بره در واقع
به شکل تفکیکیه.
بله بله، واگذار میشه به باشگاه، باشگاه خودش حتی در مورد رایت تلویزیونی هم مثلا تو لیگ اسپانیا باشگاه خودشون جدا میرن چیز میکنن. البته نمیدونم تو سالهای اخیر عوض شده یا نه، ولی میدونیم که این دو شیوه هست. در مورد لیگ ایران تا جایی که من میدونم به صورت متمرکزه، ولی خب این اختیار رو باشگاه دارن، میتونه تو مجمع بیان صحبت کنه در موردش، بگن ما اینو میخوایم تغییر بدیم. باشگاهی اگر مدعیه فکر میکنه که خودش میتونه بره درآمدزایی بیشتری داشته باشه، میتونه بیاد بالاخره رأی داره، میتونه بره رایزنی کنه با بقیه باشگاه تو مجمع سازمان لیگ یا مجمع فدراسیون فوتبال، بگه ما این قوانین رو میخوایم تغییر بدیم، خودمون بریم اقدام کنیم. فکر نمیکنم که مسیرش مسیر بسته‌ای باشه و نشه مثلا هیچ تغییری توش انجام داد،
کما اینکه مثلا در مورد بلیت فروشی استقلال و پرسپولیس این اتفاق افتاد.
بله دقیقاً
درست میگم. آقای دکتر محمودی، آقای محمودی ارتباطشون با ما قطع شده. خب بچه‌ها دوباره آقای محمودی رو به ما اضافه میکنن و اینجا اون نکته هست که واقعا ما چقدر مشتری پروری کردیم. آقای نصرالله زاده،
ببینید من اگر اجازه بدیم سلامی خدمت آقای یوسفی داشته باشم، بحث آقای یوسفی رو ادامه بدم که ما میتونیم اون راه دومی که شما هم روش تاکید داشتین رو یه بار شده آزمایش کنیم دیگه. به هر حال باشگاه‌های ما که همه مدعی هستن، این اتفاقو ببینن تا چه اندازه میتونن جلو برن، چقدر میتونن به هر حال تو راه اقتصادی که میتونه باشگاهشون کمک کنه. من فکر کنم که تو کشور ما با توجه به شرایطی که فوتبال و اون یکی دوتا تیم پرطرفدار داره، راه گرفتن تبلیغات متمرکز بیشتر جواب میده، چون که به هر حال میدونیم که همونطور که شما فرمودین استقبال از تیم‌های دیگه، طرفدارایی که تیم‌های دیگه دارن، به هر حال این اجازه فعالیت از باشگاه میگیره. ولی آقای شریفی عزیز، ما یه واقعیتی رو قبول کنیم، فوتبال ما درآمدزا هست، اما درآمدزاییش فقط صرفا مشخص نیست در چه راهی قراره هزینه بشه، کدوم بخشش به لیگ میرسه، به سازمان لیگ ما میرسه، کدوم بخشش تو قسمت‌های دیگه قراره صرف بشه. وگرنه با توجه به شرایطی که همه میدونن، تمامی اهالی فوتبال میدونن، تمامی بنگاه‌های اقتصادی بلا استثنا خیلی علاقمندن که تو فوتبال سرمایه گذاری کنن، چون که جواب میگیرن، جواب ده هست. ولی واقعیتی که وجود داره علارغم این همه تقاضا، چرا فوتبال ما باید همیشه مشکلات مالی داشته باشه؟ این سوال رو باید دنبالش بود.
آقای نصرالله زاده،
آقای یوسفی اجازه بدین آقای خوش نظر میگه نکته ای رو بگم، برمیگردم به شما. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم به خاطری که این ساختار مشخصی توی قرارداد بستن با بازیکن متاسفانه نیست. شما نگاه بکنید، من یه مثال خیلی کوچیک بزنم، یه بازیکنی که مثلا 4 تا بازی تو لیگ کرده، قراردادم با باشگاهش داره، مدیر برنامهش مراجعه میکنه به باشگاه، میگه بازیکن باید قراردادش این ریال بیاد بالاتر. سوال میکنیم چرا باید بیاد بالاتر؟ میگه به خاطر که پیشرفت کرده، 4 تا بازی کرده. خب این 4 تا بازی رو کی اجازه داده که بازی بکنه؟ این باشگاه بوده که این بستر رو فراهم کرده برای بازیکن که بخواد بیاد بازی بکنه.
درست.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان باشگاه ها به نظرم باش دست و پنجه نرم میکنن اینه که قیمت شفافی برای بازیکن مشخص نیست.
خب کی این قیمت رو غیر شفاف میکنه؟ طبیعتاً ایجنت های فوتبال و حالا باشگاه ها.
دقیقاً.
یعنی دو رکن بیشتر نداره، رکن سومی نمیتونیم براش پیدا بکنیم، درست میگم؟
این ببینید، با شما موافقم توی این قضیه که متاسفانه بعضی از باشگاه‌ها به خاطر که سبقت بگیرن از همدیگه میان رقمایی رو پیشنهاد میکنن که متاسفانه باشگاهی دیگر هم تحت شعاع خود قرار میدن و بازیکن میاد بعضن یه مدیر برنامه یه بازیکن 4 تا باشگاه میبره، میاد میگه که آقا این باشگاه اینقدر خواسته، اون باشگاه اینقدر. حالا بسته به اون کسیه که داره قرارداد میبنده که آیا اینقدر تجربه کافی داشته باشه که گول این مسیرها رو نخوره.
ببینید من فکر میکنم آقای شریفی از این بازم برمیگرده مشکل قرارداد بستن ما، چون که وقتی شما قرارداد سالانه با بازیکن میبندین، بازیکن 1 سال 2 سال در اختیار شما هست دیگه. بعد از این که ما تو قراردادمون بندی نداریم که بعد از این که 4 تا بازی کرد، 5 تا بازی کرد، 10 تا بازی کرد، فیکس بازی کرد، قراردادش افزایش پیدا کنه، کم بشه، فلان چیزی که هست، ما یه مقدار این شفاف سازی
ما حتی... یه تمپلیت کلی داریم، یه فرمت کلی قراردادی داریم، همه دارن از همون تبعیت میکنن و این در شرایطیه که آقای محمودی شما به من کمک بکنید، اگر من اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید، در واقع اگر بریم یه نگاهی بندازیم ببینیم که توی دنیا داره چه اتفاقی میفته، بدون شک به این نتیجه هم میرسیم که در واقع یه شابلون باشگاه‌های معتبر جهان نمیذارن جلوشون اونو واسه همه کپی بکنن، یه دونه اسم بازیکن رو تغییر بدن، مشخصات فردیش رو تغییر بدن و برای همه بازیکن‌ها با همون فرمت قرارداد ببندن. هر بازیکن شرایط خودش رو داره و هر بازیکنی نوع قراردادش متفاوت میشه، درست میگم؟
ببخشید آقای شریفی عذرخواهی میکنم،
اجازه بدید این آقای محمودی به ما بگن. بفرمایید.
ببینید ما یه الگویی رو حالا سازمان لیگ در اختیار میذاره، در دنیا هم همینطور هست، ولی مثلا در انگلیس قرارداد میبینن حداقل 20 صفحه هست، یعنی میان تمام جزئیات رو واقعا پیش بینی میکنن. اینه که ما نداریم، اینا قراردادهای ما به 5 صفحه برسه خسته کننده میشه. ببینید یه مشکلی ما داریم، یه اصطلاحی رو در مقررات فیفا ما میبینیم که به عنوان مقررات قراردادهای تجاری جمعی، ما اینو تو فوتبال خودمون تو ورزش خودمون نداریم، ولی جاهای دیگه زندگیمون میبینیم. مثلا فرض کنید اتحادیه جواهر فروشان میره با سازمان امور مالیاتی قراردادی میبنده که مالیات تمام صنوف حالا این رشته اینقدر باید باشه.
بله.
این معتبر هست، ولی در فوتبال ما اینو نداریم. این سازمان اقتصادی شاید بتونه در اینجا این نقش رو بازی بکنه، یعنی به نمایندگی از باشگاه، به نمایندگی از فوتبالیستا بیاد مثلا با سازمان امور مالیاتی قرارداد ببنده، تعرفه ای که حالا برای مالیات این دوستان هست، درخی که میگیرن کم بکنه، بره با صدا و سیما صحبت بکنه. ما این قراردادهای جمعی رو لازم داریم، یعنی فردی واقعا ضعیف هستیم و نمیتونیم کاری انجام بدیم، ولی اگر یه سازمانی باشه که بیاد این نقطه نظرات رو جمع کنه و به نمایندگی از صنف فوتبال بره مذاکره بکنه، من فکر میکنم موفق میشه.
آقای یوسفی نکته ای داشتین شما؟
من اولا بگم که به نظرم بحث خیلی دور شد از اون چیزی که اول قرار بود.
بله، حالا برمیگردیم به ریل اصلی خودمون، امیدوارم بتونیم برگردیم.
فوتبال شد از دلالی رسید. من فقط دو تا نکته بگم. ببینید در مورد سازمان اقتصادی فوتبال، من فقط ابهامی که دارم اینه که واقعا مطمئن نیستم که مشکل مثلا این که ما نمیتونیم درآمدزایی کنیم تو فوتبال اینه که ما سازمان یا یک بخش مشخصی که متوجه این کار باشه نداریم. یعنی میخوام بگم که آیا واقعا ما بررسی کردیم که بعد به این نتیجه رسیدیم که اگر سازمانی باشه و 4 نفر 10 نفر 20 نفر اونجا بشینن، این مشکلاتی که سر راه درآمدزایی هست برداشته میشه یا نه مشکل جدیتره. از نظر من نمیدونم، بازم میگم شاید این سازمان بتونه کمک کنه، از نظر من مشکلات واقعا مشکلات جدیتریه. مثلا میگم خب سالات ما میگیم خب در مورد رایت تلویزیونی مشکل داریم، میخوام ببینم آیا در جایی که وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رفتن مذاکره کردن، حتی یه جایی نمایندای مجلس، و در نتیجه به یک در راهکار مشخص، حالا شما یه توضیحاتی هم دادید، ولی میخوام یه خروجیش اتفاقی نیفتاده. الان هیچ پولی از بخش تلویزیون وارد فوتبال نمیشه. آیا امیدی هست که یک سازمانی که مدیرای میانی دارن تشکیل میدن به نتیجه برسه؟ من اینو خوشبین نیستم. میدونید میخوام بگم یه جاهایی واقعبین باشیم، مشکل مثلا در حوزه بخش مثلا در واقع درآمدزایی تلویزیونی قطعا ربطی به این نداره که سازمان نبوده بره بررسی کنه. مشکل اونجا اینه که یه قوانینی هست که اون قوانین باید در مورد اون صحبت بشه توی سطح کلانتر، حتما تو سطح مثلا میگم مجلس بیا در موردش صحبت کنه، یه قوانین شفافتری براش نوشته بشه که فوتبال متضرر نشه. این یک در مورد این میخواستم صحبت کنم. یکی هم در مورد این بحثی که شما دوستان اشاره کردن در مورد مشکلات مالی باشگاه‌ها و گفتن که آره مشکلات، من فکر کنم مشکلات مالی باشگاه یه دلیل مشخصش اینه که باشگاه در واقع یک برنامه مشخص نداره. شما الان یه باشگاهی به من نشون میده که اول فصل میاد تعریف میکنه میگه که من بودجه امسالم ان ریاله ان تومنه و مشخص شده که مثلا از این ان تومن چقدرش به بازیکن تخصص اختصاص پیدا میکنه، چقدرش به مربی، چقدرش به فوتبال پایه، چقدرش به بقیه رشا، و بعد وفادار بمونه به اون بودجه. یعنی اینجوری نباشه که شما یهو وسط اون بودجه هم بودجه واقعی باشه، یعنی بر اساس درآمدهاش و بر اساس پولی که ممکنه دستش بیاد، نه اینکه یه بودجه فضایی بمونه بگه خب من 100 میلیارد تومان، خب 100 میلیارد تومان ممکنه محقق نشه واقعا. یه بودجه که بر اساس درآمدهاش مشخص بشه و بعد پای اون وایسه بگه خب مثلا من اگر بودجه‌مو بستن 30 میلیارد تومان تیم، اگر یه ستاره تیمم نیاز داره من باید تو زیر همین سقف بیام جذب کنم، اگر میخوام یه بازیکنیو بیارم این سقف داره به هم میریزه من باید بازیکن بفروشم. میدونی مثلا کاری که تو دنیا انجام داده میشه، الان تو دنیا خیلی سفت و سخت در مورد این فرپلی مالی دارن پافشاری میکنن. حالا یه باشگاهی هم یه جاهایی ممکنه رعایت نکنن و کم دیدیم که تو این سالان مجازات شدن.
منچستر سیتی بوده، پاریس سن ژرمن بوده، چلسی بوده، تو دورهای مختلف باشگاه مختلف بوده،
مادرید بوده، همشون بودن، فکر کنم بارسلونا بوده، همشون این داستانای اینجوری داشتن، باهاش درگیر بودن. مشخص اونجا تاکید رو اینه که شما باید برنامه مشخص مادی داشته باشید، هزینه‌ها تو درآمدات باید یه تطابقی داشته باشه. اتفاقا میخوام بگم که این چیز جدیدی هم نیست که بگیم ما الان این در واقع کنفدراسیون فوتبال آسیا از دوره‌ای که اصلا این آقای محمودی بهتر میدونه، از دوره‌ای که تاکید کردن تو این که لیگ قهرمانان باید یه استانداردهایی پیدا کنه، لیگ قهرمانان آسیا بسیار روی پافشاری کردن که اینا مشخص بشه
و ایجاد درآمد شده برای کنفدراسیون، درآمد پایدار ایجاد کردن.
در مورد باشگاه ها میگم، در مورد لیگ ها منتها در تمام این سال ما اینجوری بوده دیگه. و اگر مثلا اونا دارن از ما میپرسن که آیا شما باشگاه هاتون بدهکار نیست، برای اینه که میخواد بگه که شما باید اون استاندارد رو رعایت کنید. وقتی داره میگه که من باشگاه بدهکار رو راه نمیدم به لیگ قهرمانان، برای این نیست که لج بازی کنه ما با ما، برای این نیست که مثلا حال فوتبال ما رو بگیره، بگه آقا ولش کن ما حال اینا رو بگیریم، اون چیزایی که تصوراتی که ما داریم میگیم یه مشت عرب اونجا نشسته میخوان حال ما رو بگیرن، اصلا این نیستش واقعیتش. اون داره میگه آقا من میخوام کشورهایی که تو این لیگ هستن یه استانداردی داشته باشن و این استاندارد فوتبال آسیا رو ببریم بالا با هم. بعد ما اینو رعایت نمیکنیم، هر سال یه هزینه هنگفتی باشگاهمون میکنه بدون توجه به درآمدشون، بدون توجه به پولی که دارن، بدون توجه به توان مالی که دارن. خب اون بخشی هم که دوستان اشاره کردن، خب مدیریت هم که میرن و این بدهی ها به جا میمونه، هیچ کی هم نیستش پاسخ خوب باشه. این میخوام بگم که مشکل اینه. من نمیدونم الان کدوم باشگاه، بازم سوالم اینه کدوم باشگاه هستش که برنامه مالی مشخص داره برای فصلش و واقعا وفادار میمونه به اون و در پایان برنامه مالیش حداقلش اینه که میاد توضیح میده که من ضرر نکردم. اغلب باشگاه ما اینجوری هم دیگه. حتی خود فدراسیون فوتبال پارسال پیراسان یه برنامه نوشته بود که در شروعش تو نوشتنش هم منفی بود، یعنی نوشته بود که آقا ما پیش بینی درآمدمون 5 میلیارد تومانه، پیش بینی هزینه اون 80 میلیارد تومانه.
سال قبل از جام جهانی بود.
میخوام بگم که یعنی بعد اون چیزا میخوام برنامه حتما ایراد داره. مگه شما برنامه‌ای داشته باشید که هزینه‌هاتون طبق پیش بینی بیشتر از درآمدتون باشه؟ پس باید یه جایی درست کنید، یه اصلاحش کنید.
آقای خوشنظر،
آقای یوسفی عزیز، در ادامه تایید صحبت‌های شما من برمیگردم به همون ثبات مدیریت. شما وقتی ثبات مدیریت باشه، خب شما خیلی راحت‌تر میتونی برنامه ریزی بکنی. ولی وقتی ثبات وجود نداشته باشه، شما میای بعضن یه برنامه 5 ساله رو تدوین میکنی، سال اول دوچار یه سری مشکلات میشی، نتیجه نمیگیری، میان شما رو تعویض میکنن، مدیر بعدی که میاد کلن ساختار برنامه رو عوض میکنه. متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات باشگاه های ما همین ثبات مدیریت.
من قبول دارم اینو، فقط یه نکته ای دارم. من میخوام بگم کدوم مدیر ما اومده یه برنامه ای داده خب و بعد پاش وایساده به خاطر اون مثلا برکنار شده. اغلب مدیرای ما در نقطه صفر میگن خب ما که درست هم میگن، میگن ما که مثلا معلوم نیست سال دیگه باشیم یا نه. خب ولش کن، ما الان امروز میریم 4 تا بازیکن خوب میخریم، یه مربی میاریم، حالا درسته بدهکار میکنیم باشگاه رو، اگر تیم نتیجه گرفت که خب بالاخره نتیجه گرفته و ما فردا فشارم میاریم به مجموعه‌ای که در واقع ما زیر مجموعه‌اش هستیم، به وزارت ورزش، به نمیدونم هر ارگانیکی هستش فشار میاره میگه آقا ما تیمو نتیجه گرفتیم باید پولو بدی، اگه هم نه که ما رو برمیدارن مسئول بعدی میاد. میخوام بگم از اون برم نداشتیم کسی که بیاد بگه آقا من کاری به این ندارم، من اگه یک روز یک ماه یک فصل یا 10 سالم اینجا باشم یک برنامه‌ای دارم پاش وای نیستم. از اون برم نداشتیم
دیگه. نه آخه من اصلا میخوام یه چیزی فراتر از این بگم آقای یوسفی، آقای خوشنظر، شما میگین ثبات مدیریت، اگر ثبات مدیریت نداریم در باشگاه ها به این خاطره که باشگاه های ما وابسته به دولتن، دولت ها میان و میرن. امروز من دولت مردم، تیم خودم رو میچینم، کابینه من کابینه خودش رو داره و طبیعیه. مثلا همین کارخونه سایپا رو اگر نگاه بکنیم، منظورم باشگاه نیست، مجموعه سایپا هست، کارخانه معظم سایپا هست، توی سال 97 اگر اشتباه نکنم 5 تا مدیر عامل عوض کرد، یعنی تقریبا هر دو ماه و نیم یه مدیر عامل عوض شد. پس طبیعیه که ثبات مدیریت اتفاق نیفته اونجا و در واقع بحث ما هم همینه. آقای محمودی، آقای نصرالله زاده، شما به من کمک بکنید، ما درآمد باشگاه هامون از مچ‌دی چقدره؟ چقدر اصلا برای باشگاه ما مچ‌دی مهمه؟
من فرمایشات دوست عزیزم آقای یوسفی رو تکمیل کنم. ببینید بزرگترین معضل ما اونجاست که تعریف درآمدی و هزینه‌ای باشگاه‌های ما اصلا مشخص نیست، همشون متغیرند و این بزرگترین مشکل فوتبال ماست. در یه باشگاهی میاد برای خودش مشخص نیست تا کجا میخواد بره هزینه کنه، یعنی اگر شما آتومن برای تیمتون میخوان ببندین دیگه حق ندارین آیه به اضافه به بشه دیگه، چون که اون موقع بازم بدهی بر بدهی های قبلی شما اضافه میشه. این بزرگتری مشکل فوتبال ما هست که هیچ کسی، هیچ باشگاهی، میشه به صراحت گفت که بحث هزینه هایی که میخوان در طول یک سال بکنن، یک فصل بکنن، هرگز ابتدای فصل برش مشخص نمیکنن و بر اون استوار نمیمونن.
خیلی ممنونم. و حالا بد نیست من به این نکته اشاره بکنم که این بحثی که حالا مطرح شده، حالا من سپاهان رو مثال میزنم. سپاهان دو فصل پیش با وضعیت خیلی فاجعه بار و دراماتیکی لیگ ما رو تموم کرد، یه جوری که داشت میافتاد دیگه، تعارف نداریم دیگه، تا منطقه سقوط هم رفت، دوباره به هر ضرب و زور و زحمتی بود برگشت. میتونیم بگیم که سپاهانی که مثلا 13 14 شد توی ایران ما، آیا این اجازه رو داریم بپرسیم چی شد که مثلا بودجه پارسالش نزدیک به دو برابر شد؟
خودت این جواب دادین دیگه،
خودتون دارین میگی.
حالا میدونم، میخوام اینو بگم که این در شرایطیه که مثلا اگر توی آلمان باشگاه ها رو بررسی بکنیم، باشگاه ها میزان درآمدشون و میزان هزینه کردشون توی فصل جاری کاملا وابسته به عمل کردشون توی فصل گذشته.
دقیقاً با هم همخونی داره
جانم. آیه،
من دوباره برمیگردم به اون بحث، خود بحث اصلی که چیز کردم، بحث شفافیت.
بله.
الان شما اگه از باشگاه سپاهان بپرسید، حتما اونا یه در واقع پروپوزال آماده میکنن میدن به شما که نشون میده که سپاهان خیلی هم رست و پاش نداشتن، خیلی هم مثلا بودجهش میکنم. و اینکه آیا درست این یا نه، این راستی آزمایش، خب ما هم هیچ وقت ابزاری نداریم برای کنترل اینکه آیا این درست میگن یا نه. میخوام بگم که این مشکل هست. من یه مثال دیگه برای شما بزنم.
بله.
پارسال فکر میکنم آذر ماه تو پاییز سال گذشته مجموعه باشگاه پرسپولیس و استقلال برگزار شد. مجموعه تعریف مشخص داره دیگه، شما تو مجموعه سالیانه حداقل کاری که میکنید اونجا بررسی وضعیت مالی باشگاه تو یک سال گذشته و بعد پیشبینی در واقع بودجه سال آینده. شما برید نگاه کنید خبری که منتشر شده رو وبسایت باشگاه پرسپولیس، خبری که رو وبسایت باشگاه استقلال و خبری که رو وبسایت وزارت ورزش منتشر شده.
بله.
اگر شما یک عدد اون گزارش در واقع سالیانه فوتبال دیدید، کاملا من حقو میدم به همه دوستانی که اونجا دارن اداره میکنن، فقط صرفا دوره هم جمع شدن یه بررسی کردن، بعد گفتن که شرایط رو به بهبودیه و امیدوار کننده.
یعنی حالا یکی از کسانی که توی همون جلسه بود الان مهمان این بخش ماست،
شفافیتی وجود نداره.
آقای حمیدرضا گرشاسپی، مدیر عامل اسبق باشگاه سابق باشگاه پرسپولیس، سلام بر شما گرشاسپی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و سلام عرض میکنم خدمت مهمانان بزرگوارتون.
خیلی ممنون.
در خدمت تو هستیم.
چون آقای گرشاسپی
نمیدونم الان کی تو برنامه هست.
آقای نصرالله زاده، آقای خوشنظر، آقای دکتر محمودی، آقای یوسفی مهمانان ما توی برنامه هستند.
سلام ورزشی دارم خدمت همه
عزیزان. ارادتمند. آقای گرشاسپی، این قانون من به کارگیری بازنشستگان فقط یقه شما رو گرفت قربان.
یه توفیق اجباری بود که بالاخره نصیبمون شد.
یه بحثی رو الان آقای یوسفی، هیوا یوسفی عزیز مطرح کرد در مورد جلسات مجمع سالانه باشگاه‌های